که بعضی از افراد صبح و شب تو فضاهای مجازی هستن، خود این باعث ایجاد استراب میشه، خودش باعث در واقع رکود میشه، باعث افسردگی میشه به دلایل روانشناختی و فرد رو به سمتی میبره که یأس و استراب مانع از حرکتش میشه. الان خود شخص رئیس جمهور آمریکا خودش توی هفته های اخیر و قبل از حتی ایامی که بخواد این فضاها و آشوب‌ها ایجاد بشه، خود رئیس جمهور آمریکا دائم توییت میزد و میزنه و اگر که مثلا یک کسی بخواد به حالا یک کشور حمله کنه، خب حمله میکنه. چرا باید هر روز یه توییت بزنه، توییت های استراب دا بزنه، استرس ایجاد بکنه، در واقع اغراق بکنه، قدرت خودش رو به رخ بکشه و فضا سازی؟ خب اینا همه از اجزای جنگ شناختیه، ایجاد رعب، ترس، وحشت، استراب یا کوچک نمایی کردن موفقیت های یک جامعه یا بزرگ نمایی کردن مشکلات و مسائلی که توی کشور وجود داره یا ارائه یه تصویر اشتباه و در واقع از تاریخ از. و این خیلی مهمه که ما مردم به جهت این قضایه حتما سواد رسانه‌ایشون رو بالا ببرن، منبع خبرشون رو چک کنن، روزه رسانه‌ای بگیرن. ما اصلا در واقع فستینگ رو اون اصطلاحش رو توی بحثای سواد رسانه داریم، مثلا روزه رسانه‌ای بگیرن. لازمه شما صبح تا شب گوشی دست باشه اخبار رو چک کنی. آدما دچار رکود میشن گاهی اوقات. ما تو مشاوره هامون داریم که افراد دچار رکود میشن و خود این آسیب زننده هستش. و به نظر من مهمترین چیزی که میتونه تاب‌آوری جمعی ما رو بالا ببره در مقابل این جنگ ترکیبی، یکیش در واقع امید هست، یکیش کار و فعالیت برای پیشرفت هست و حرکت در مسیر اهداف هست، و دیگری آگاهی و نگاه نقادانه داشتن هستش و که شامل اون بررسی منبع خبر میشه، بررسی اون اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم، اعتبار کسی که داره میگه. و الان ما قطعا نباید به کسی که چند ماه پیش به خواهران و برادران ما حمله کرده و اونها رو کشته و علنن، خب این کار واضحه تو همه قابلیت در واقع تصدیق اینو دارن، به رسانه اون بیام اعتماد کنیم و گاهی اوقات چرندیاتی که در واقع گفته میشه رو باور کنیم.
خب ما 3 ثانیه زمان داریم خانم دکتر.
من در خدمتتون هستم. ما این بیانیه به امضای بیش از 500 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و 1800 حدوداً کارشناس ارشد روانشناسی رسیده. توی 2 روز این امضا جمع‌آوری شده و جامعه روانشناسی و افرادی که امضا کردن این بیانیه رو حمایت خودشون رو از نظام جمهوری اسلامی و همچنین از رهبری اون اعلام می‌دارن و پشت کشورشون و ملتشون هستن.
ممنون از شما. شبتون بخیر.
سلامت باشین. شب شما هم بخیر.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواش نیست، انقدر هوامو داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. فراتر از خودم قدم رو احساس ما بیشتر از عشق شدن، وقتی که آرامش تو جهانم رو تسخیر کرد، تمام رویاهام و این حضور تو تبیر کرد.
اینجا همچنان روی موج انقلاب از رادیو گفتگو است. اما فجر دانش عنوان برنامه بعدی است که با هم بشنویم.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتن. تو این زمانی که من خدمتتون هستم نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. بسیار خوشحالیم که در این برنامه، در برنامه فجر دانش، به مناسبت این ایام ارزشمند در رابطه با پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه علم و دانش و فناوری رو با هم دیگه مرور می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. بسیار خوشحالیم که در این برنامه در خدمت شما هستیم. اما رویان، پژوهشگاه رویان، نامی آشناست که سال‌ها در حوزه سلامت در کشور به عنوان یکی از پیشگامان علم و دانش در این زمینه شناخته شده. امروز می‌خوایم به دستاوردهای پژوهشگاه رویان در زمینه ناباروری بپردازیم. یکی از ویژگی‌هایی که ما در فجر دانش دنبال می‌کنیم، با جزئیات پیشرفت‌ها رو بررسی می‌کنیم. نمی‌خوایم خیلی کلی صحبت بکنیم. پس بحث ناباروری و اینکه چگونه پژوهشگاه رویان در این زمینه به عنوان یکی از مجموعه پیشرو، نه حتی در کشور ما بلکه در دنیا، طرح موضوع بحث ما خواهد بود. اما مهمان ما سرکار خانم دکتر مرضی شیبا، جراح و پزشک هستن. ایشون جراح متخصص زنان و فلوشیپ نازایی دارن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
متشکرم خانم دکتر. پژوهشگاه رویان رو همه ما میشنویم، در اخبار پیشرفت‌ها و دستاوردهاش رو دیدیم و شنیدیم، اما اگر بخوایم کوتاه با این پژوهشگاه آشنا بشیم، خاص در زمینه ناباروری، بفرمایید تا بعد وارد دستاوردهای بی‌نظیرش بشیم.
صحبتم رو به مناسبت این ایام با ادای ادب و احترام به بنیانگذار کبیر انقلاب و شهدای عزیز و تبریک این ایام الله دهه فجر خدمت تمام هموطنانم آغاز میکنم و در خدمت شما هستم. پژوهشگاه رویان مستحضری حدود 35 سال قبل فعالیتش رو با همت دانشمند فقید جناب آقای دکتر کاظمی آشتیانی شروع کرد.
بله.
اولین اقدام تأسیس یکی از بزرگترین مراکز ناباروری دنیا بود که در سال 1371 هم اولین نوزاد با روش IVF یا لقاح مصنوعی متولد شد در این مرکز.
بله.
بعد از مدتی فعالیتش رو در زمینه سلول‌های بنیادی، سلول‌های مادر، سلول‌هایی که توانایی خود نوسازی و همچنین توانایی تمایز به سلول‌های دیگه مثل سلول‌های خونی، قلبی، عصبی، غضروفی رو دارند، فعالیتش رو شروع کرد و در سال 1383 بود که اولین رده سلول‌های بنیادی رو تولید، تکثیر و منجمد کرد و در سال 1390 هم اولین بانک سلول‌های بنیادی کشور رو تأسیس میکنه. همون سال یه مرکز پیش بیمارستانی سلول درمانی رو هم در کشور برای اولین بار تأسیس میکنه. خب به دنبال این تولید سلول‌های بنیادی قادر میشه که سلول‌های مولد تولید انسولین رو از سلول‌های بنیادی انسان تولید کنه، به مرور به کمک این سلول‌ها ضایعات قرنیه چشم و رنگدانه‌های شبکیه چشم رو از سلول‌های بنیادی جنینی درست می‌کنه و اینها رو ترمیم می‌کنه. ترمیم ضایعات استخوانی رو مثل استخوان فک با سلول‌های بنیادی انجام میده. سلول‌های بنیادی رو به ضایعات نخاعی پیوند میده. به طور وسیع در استوآرتریت ها مثل آرتروز زانو، التهابات زانو، مفصل زانو رو عباسلول های بنیادی ترمیم میکنه. به طور وسیع در پوست مثل بیماری ویتیلگو که یک بیماری که سلول ها بعضی هاشون پوست ملاتونین ندارن، بنابراین بعضی جاهای پوست روشنه، بعضی جاهاش تیره است و به قول عوام میگن که لکوپیس. به هر حال با تزریق سلول های بنیادی ملانوسیت از سلول های سالم فرد به این سلول های مریض تونش اینا رو به طور وسیع مداوم کنه. در مورد قلب پیشرفت های زیادی داشتیم تا به امروز. شما میدونید یک آدم 60 ساله حدود 20 میلیارد بار قلبش میتپه و هر 4 تا 5 سال یک بار هم کلیه سلول های قلب اون تجدید و بازسازی میشه. در سکته های قلبی خب آسیب به عضله قلب میتونه باعث اختلال در کار قلب و نهایتا هم منجر به نارسایی قلب بشه. ابتدا رویان با درمان از طریق سلول های بنیادی مغز و استخوان خود بیمار و تزریق اون در عضله صدمه دیده این ضایعات رو ترمیم کرد و بازسازی خیلی سریع برای عضله ایجاد کرد. اخیراً هم پیشرفتش خیلی بیشتر شده. تزریق سلول های بنیادی به داخل عروق کرونری یا عروق تغذیه‌ای خود قلب انجام میده و این بسیار بسیار ترمیم و سهل‌تر و سریع‌تر میکنه. موفقیت های بزرگی در ساخت سلول عضله قلب پیدا کرده در آزمایشگاه که این بسیار بسیار ارزشمنده. در مورد ضایعات مختلفی که میتونه با سلول های بنیادی ترمیم کنه خیلی زیاده. به هر حال بانک خون بندناف که سلول های بنیادی بندناف رو ذخیره میکنه میتونه در خدمت اعضای خانواده این فرد برای بیماری های صعب العلاج درمانشون باشن بله. از قبیل بیماری های ناتوان کننده خونی مثل تالاسمی ها، مثل بیماری های عصبی، قلبی، عروقی و بسیاری از بیماری های دیگه باشن بله. در کنار این پیشرفت هایی که در سلول های بنیادی عرض کردم خدمتون که به طور بسیار خلاصه و اندک بود، در زمینه حیوانات شبیه سازی در خاورمیانه اوله.
آفرین. درست.
مثل تولید رویانا در سال 1385، تولد حنا، تولد بنیانا، تولد شنگول و منگول، اینها شبیه سازی بودن و تونستیم بسیاری از پروتئین های نو ترکیبی، فاکتورهای انقادی مثل فاکتور 9 انقادی رو برای اینها از شیر بعضی از اینها استخراج کنیم و بسیار مؤثر بود در درمان بیماری های بسیار مشکل با درمان بسیار مشکل در بیماران که این فاکتورها رو کم دارن یا این پروتئین ها رو کم دارن. به هر حال الان در حال حاضر ما جزء 10 کشور رویان، جزء 10 کشور پیشرفته جهان در درمان بیماری های با روش های بی خطر سلول درمانی و ژن درمانی قرار گرفتیم و در حال حاضر هم رویان همچنین در زمینه های متفاوت درمانی تحقیقاتی آموزشی بسیار وسیع خدمت گذار مردم، چه در داخل کشور چه از کشورهای دیگه مراجعه میکنم. در فعالیت‌های تجاری سازی شرکت کرده، بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان رو تأسیس کرده در جهت استفاده از فناوری محصولات پیشرفته سلولی که بسیار هم موفق بودن.
بسیار عالی، چه لیست بلند بالایی و چقدر زیبا از زبان شما با من یک متخصص این رو شنیدیم و واقعا افتخار می‌کنیم به یک مجموعی معظم با این روی کرد که واقعا بسیاری از دستاوردهاش هم خواهم داشت و فکر میکنم مثلا جایگاه رتبه های جهانی میتونه داشته باشه. بله، میکنم در بله. صدر رتبه های جهانی میتونیم باشیم یا همپا و هم تراز به هر حال کشورهای پیشرو در این زمینه. این نشون میده که چقدر اگر ما توجه بکنیم به حوزه های علمی میتونه تاثیرگذار باشه. روی کرد فجر دانش هم با معرفی پیشرفت ها و دستاوردها همین هست. بخش رویان مجموعه معظم رویان قطعا از افراد متخصص دعوت میکنه برای این حوزه. افرادی که اونجا دارن کار میکنن چه ویژگی های علمی و به هر دانشی باید داشته باشند؟
کلن رویان در انتخاب افراد برای کار در این مجموعه مقدار دقت مضاعفی داره، به خاطر اینکه اینجا یه نهاد انقلابیه، هم اعتقادات و اخلاقیات خاص خودش رو داره، هم کسی که واقعا از نظر علمی نتونه همگام با بقیه قسمت‌های مجموعه کار کنه نمیتونه موفقیت آمیز باشه کارش و نمیتونه خودش خوب کار کنه. بنابراین معمولا افراد واقعا در رقابت با همدیگه با استفاده از تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که مرتب در رویان عنوان میشه، جلسات مختلفی هست و مرتب بازگو میشه، کم کم همشون با بالاخره به این به عشق این پیشرفت‌ها گام برمی‌دارن و الحمدلله همه موفق هستن. بله. نیروهای خاصی به نظر من داره.
دقیقاً.
نیروهای خاصی داره.
آره، یعنی حالا خود شما از این بدنه هستید و قطعاً دوستان و همکاران خودتون رو میشناسید، ولی آدم وقتی از بیرون نگاه میکنه، حالا خود من به واسطه کارم که حوزه علم و دانش هست، یک رسانه‌ای حوزه علم و دانش هستم، آشنا هستم با عزیزانی همچون شما و میبینم که گاهی اوقات واقعا اون عشق و اون عرق و اون علاقه است به اون حوزه که اون بحث رو نگه میداره و دست مریضات داره و خدا قوت میگیم به شما همه عزیزان در و همکارانتون در مجموعه رویان. چقدر ارتباطات بین المللی وجود داره بین پژوهشگاه رویان برای اینکه ما به این دستاوردها برسیم؟ این فضای به حال کسب دانش و جابجایی تجربه و علم بین شما و کشورهای پیشرو یا مجموعه‌های مشابه پیشرو چگونه اتفاق میفته؟
شما میدونید که اولا رویان مجلات بسیار مهمی در دنیا مرتب چاپ میکنه، هر ماه انتشار میده، همینطور کنفرانس ها و همایش های بین المللی هر ساله برقرار میکنه که توی این همایش ها معمولا از نخبگان و دانشمندان بزرگ دنیا دعوت میشه و این باعث میشه که دستاوردهای دانشمندان ایران با اونها کاملا واقعا با هم گفتگو داشته باشن، از دستاوردهای هم استفاده بهینه ببرن و آشنا شدن با بهترین ها و بهترین عمل کردها، نه تئوری. تئوری تو مقالات زیاده و آدم میخونه، اما با بهترین عمل کردهای دنیا ما میتونیم تو این همایش ها آشنا بشیم و متخصصین مملکتمون میتونن آشنا بشن. حدود 27 همایش بین المللی تا حالا داشته. همینطور در کنار این وانا همایش دیگه ایه که هر سال برقرار میشه و اون هم یک همایش منطقه‌ای بسیار خوب و ارزشمندیه. به هر حال هم مرتب هم همه نخبگان در رویان و همه اونهایی که دستاوردهای خوبی دارن تو رویان به کشورهای دیگه فرستاده میشن و توی کنفرانس‌های بین‌المللی مرتب شرکت میکنن. بنابراین رویان بیگانه با عملکردها و دستاوردهای دنیا هیچ وقت نیستش
و به هر حال یک مجموعه شناخته شده در سطح بین‌المللی هم هست خانم دکتر. رویان و این یکی از افتخارات و یکی از ویترین‌های علمی ایرانه که در کشورهای دیگه هم شناخته شده هست. دعوت میشه از اعضای هیئت علمی این مجموعه در کنفرانس ها و پژوهشگاه های مختلف دنیا و این بسیار خوشحال کننده است. خب دکتر یه خورده بریم مسیر رو به جلو. تا اینجا که خیلی خوب بود اون چه که شنیدیم، اما الان دنیای هوش مصنوعیه، چقدر از فرصت های از این دست ما استفاده میکنیم و آینده رویان رو با توجه به این فناوری های نوین چگونه ترسیم میکنید و چگونه میبینید و چگونه میسازید؟
رویان چندین پروژه با مراکز مختلف در مورد هوش مصنوعی الان داره. چون دیتاهای رویان رو هیچ مرکزی نداره، حتی در دنیا هم کمتر مرکز ناباروری میبینیم که این همه دیتا داشته باشه. یعنی بسیار بیماران زیادی داره، به طب بسیار اطلاعات فراوانی از بیماران داره و این منبع بسیار عظیمیه برای ساخت فناوردهای هوش مصنوعی در زمینه ناباروری که همه دنیا بتونه ازش استفاده کنه، نه فقط ایران. بنابراین الان مدتیه که چند پروژه با مراکز مختلفی که در این مورد کار میکنن برداشته شده و امیدوارم نتایجش هر چه زودتر به گوش همه هموطنان برسه.
برسه، قطعا هم همینطور خواهد بود. پس نگاهی دارید به فناوری‌های نو و اینکه بتونید بر بستر فضای مجازی و فناوری‌های جدید هم خدمات رو ارائه بکنید. یکی از موضوعات مهم هم در بحث حالا شاید پژوهشگاه رویان اینه که به هر حال مردم هم یه اعتماد خاص و اعتماد ویژه‌ای هم دارن. این اعتماد و این فرهنگ سازی، این تجربه تعاملی کجا شکل گرفته؟
فکر میکنم با ارتباط خوبی که بله. همکاران با بیماران دارن. واقعا صبورانه با این همه مریض، با این همه مشغله، با این همه طولانی بودن ساعت‌های کاری، بسیار بسیار مؤدبانه و دلسوزانه با مریض‌ها برخورد می‌کنن. این دلسوزی برای بیمارها به اونها منتقل میشه، کاملا احساس‌ها منتقل میشه و اونها اعتماد می‌کنن. وقتی میان واقعا واقعا با اعتماد کامل خیلی از مریضا تمام مسائلشون رو میسپرن و میگن هر کاری که صلاح میدونین برای ما انجام بدین. البته میدونین رویان یه مرکز ریفراله، یعنی اینکه خیلی از مریضا خیلی جاها رفتن، خیلی مراکز رفتن و چون نتیجه نگرفتن به اینجا رجوع داده شدند. بنابراین بسیار اعتماد اونها به همکاران من قابل تقدیر و مفیده برای درمانشون و این هست. خیلی 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 دیده میشه در مریضا که خیلی اعتماد دارن به پزشکاشون، به کسایی که در رویان براشون دلسوزی میکنن و با مهربونی اونها رو راهنمایی میکنن.
آمده که ما در برنامه فجر دانش که به دستاوردها و پیشرفتها میپردازیم، یه سوال همیشه بالا دستی هم داریم. بالاخره رویان ذیل وزارت بهداشته، میخوام این تعامل رویان با مجموعه وزارت بهداشت چگونه است؟ آیا از حمایتهای خاصی برخورداره یا نه شما مثل خیلی از برحال بخشهای دیگه میگید دولت کاری به ما نداشته باشه، ما میدونیم چطور کارمون رو جلو ببریم؟ تعامل چگونه است و چه برحال
من واقعا این قسمت رو خیلی نمیدونم، چون من یه متخصصم که اونجا کار درسته. میکنم این مسائلی هم که بهتون میگم به خاطر ارتباط چندین ساله، 20 و چند ساله ایه که با همکارهای دیگه و بخشهای دیگه دارم، ولی فکر نمی کنم که هیچ مشکلی با وزارت بهداشت وجود داشته باشه و به حمدالله اونها هم قدر زحمات رویانی ها رو میدونن.
بله امیدواریم همین هم باشه در تمام دستگاه های ما، هم امیدواریم این اتفاق بیفته. حالا ما در روزهای مختلف در رابطه با صنایع و علوم مختلف داریم صحبت میکنیم، حتما یکی از موازهی که روش صحبت میکنیم همین هم هست. در خود حالا رویان اون ساختار اداری و سازمانی هم چابک هست؟
بله بله بسیار بله، الحمدلله از ریاست و بقیه عوامل انسان‌های با تجربه و امینی هستند.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر به خاطر حضورتون. خانم دکتر مرضیه شیوا، پزشک و جراح متخصص زنان و نازایی، فلوشیپ نازایی دارن ایشون و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستن که در رابطه با دستاوردهای این مجموعه معظم صحبت کردیم در فجر دانش. ممنونم از حضورتون خانم دکتر.
سپاسگزارم از شما.
کرم از شما و تشکر میکنیم از شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. این برنامه تقدیم شما شد. از طرف علی جهانی تهیه کننده، آرتمیس بهرانی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیکی با افتخار در خدمت شما بودیم. اما رویان، موضوعی که در این برنامه راجبش صحبت کردیم، نامی که همه ای ما میشناسیم. پژوهشگاه رویان نشان داد که علم پیشرفته الزاماً محصول کشورهای ثروتمند نیست، بلکه نتیجه چشم‌انداز روشن، تداوم علم و پیوند واقعی پژوهش با نیاز جامعه است. دستاوردهای رویان فقط در درمان ناباروری یا سلولهای بنیادی و شبیه سازی خلاصه نمیشه، بلکه در اثبات این حقیقته که میشه در داخل کشور علمی تولید کرد که هم مرزهای دانش رو جابجا کنه و هم امید اجتماعی بسازه. اگر تجربه رویان به درستی فهم و تعمیم داده بشه، میتونه الگویی برای آینده علم و پزشکی در کشور باشه. این بود برنامه فجر دانش. تا یه برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. متشکرم از شما.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در آستانه بهمن 1357 بعد از خروج شاه از ایران در 26 دیماه و تظاهرات میلیونی مردم ایران و مردم تهران، در سراسر ایران هم این برگزار شد، در روز 29 دیماه عملا دیگه کنترل از دست شاه و رژیم خارج شده بود. البته بختیار به عنوان یک نخست وزیر از سوی شاه منصوب شده بود که بتونه طی یک عملیات عوام فریبانه آرامش رو بر کشور به قول خودشون حاکم بکنن و جلوی حرکت گسترده مردم رو بگیرن. ما تقریباً از همون ابتدای بهمن بحث تشکیل شورای انقلاب رو داریم، تأکید هوشمندانه امام بر استعفای اعضای شورای سلطنت رو داریم، چون آقای سید جلالی تهرانی میخواست با امام ملاقات داشته باشه و حضرت امام شرط پذیرش ایشون رو استعفای از اون سمت دونستن. از دوم بهمن با توجه به اینکه امام از قبلش اعلام کرده بودن که به ایران باز خواهند گشت، حرکت مردم از شهرستان‌ها به سمت تهران برای شرکت در مراسم استقبال آغاز شد و ما شاهد یک شور و هیجانی در کشور خودمون هستیم برای استقبال از حضرت امام. خب در همین حین ارتش بودقرباقی از دولت بختیار اعلام حمایت میکنه و خب درگیریام در کشور ادامه داره، به نحوی که تقریبا تو قم شهر به دست مردم میفته در روز سوم بهمن. چهارم بهمن سوی دولت بختیار دستوری صادر میشه دایر بر تعطیلی فرودگاه ها که این عمدتاً برای ممانعت از بازگشت حضرت امام بود، چون قرار بود حضرت امام ششم بهمن به ایران برگردن و سه روز فرودگاه تعطیل میشه در اعلامیه‌ای که ابتدا صادر میشه. به همین جهت ما ششم بهمن شاهد تظاهرات وسیع مردمی در کشور هستیم و البته حمله چماق به دستان و برخی از نیروهای ارتش به مردم. مثلا در هفته بهمن چون اعتراضات به بستن فرودگاه ها و عدم بازگشت امام شدت پیدا میکنه، ما تو شهرهای مختلف کشتار هم داریم. هشت بهمن واقعه مهم به اصطلاح کشتار در میدان انقلاب و غرب تهران رخ میده و تحصن گسترده علما و روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به ممانعت از بازگشت حضرت امام، چون ششم موکول شد به هشتم، هشتم هم باز اجازه پرواز به هواپیمای امام داده نشد، فرودگاه هم محاصره شد و از مقابل فرودگاه مهرآباد یواش یواش درگیری ها شروع شد تا به میدان انقلاب و مناطق غربی تهران که روز بسیار تأثیر انگیزی بود. تعداد قابل توجهی از هموطنان ما در اون روز به شهادت رسیدن. عامل اصلی دستور کشتار مردم جنرال هایزر امریکایی بود که قبل از خروج شاه به ایران اومده بود و در تدارک انجام یک کودتا در کشور بود. در اصل اون اتفاق خیلی دردناک در 8 بهمن باعث جریحه دار شدن عواطف افکار عمومی شد و درگیری ها همچنان ادامه پیدا کرد. در 9 بهمن از تمام با صراحت اعلام کردن که من برخواهم گشت، چون هم بختیار میگفت نباید برگردید و حتی دیگه اواخر به التماس افتاده بود که اگه میشه 3 هفته به تأخیر بندازید برگشتتون رو، و ظاهرا قرار بود امریکایی‌ها در همین 3 هفته‌ای که بختیار مهلت میخواست یه دستگیری های گسترده ای رو در ایران به